صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و درود به آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتگو و گفتار، من امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی در کنار شما هستم. احمد جیهونی که به اتهام شرکت در قتل دکتر رضا مظلومان از مخالفان سیاسی نظام کنونی ایران در حومه پاریس در سال 1996 در دادگاه جنایی فرانسه به 17 سال زندان محکوم شده بود، به رغم درخواست تجدید نظر در حکم صادره از شرکت در دادگاه تجدید نظر خود خودداری ورزید و حکم صادره از سوی دادگاه جنایی پاریس را پذیرفت. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گزارشی دارد در همین باره.
احمد جیهونی که در 28 ماه می سال 1996 مقدمات ترور دکتر رضا مظلومان، استاد پیشین دانشگاه در تهران و معاون وزارت آموزش و پرورش در رژیم گذشته ایران در شهر کرته در حومه پاریس را فراهم کرد و به این اتهام در ماه ژوئن سال گذشته میلادی در دادگاه جنایی مخصوص محاکمه متهمین و عملیات تروریستی در پاریس به 17 سال زندان محکوم شد، به رغم آنکه وکیل مدافع او تقاضای تجدید نظر در حکم صادره را کرده بود، پیش از تشکیل دادگاه تجدید نظر از شرکت در این دادگاه خودداری ورزید و حکم 17 سال زندان را پذیرفت. احمد جیهونی که در آلمان صاحب یک فروشگاه سکس شاپ بود، توانست پس از تلاش چند ساله خود را به دکتر رضا مظلومان نزدیک سازد و با جلب اطمینان او بتواند قاتل و یا قاتلین را به منزل او هدایت کند تا رضا مظلومان را با شلیک 2 گلوله به سینه و 1 گلوله به سر از پای درآورند. در دادگاه جنایی مخصوص محاکمه متهمین به عملیات تروریستی در ماه ژوئن سال گذشته، هیئت منصفه که از چند قاضی تشکیل شدند، احمد جیهونی را به عنوان شخصی که مقدمات قتل دکتر رضا مظلومان را فراهم کرده است و به دستور سرویس های مخفی جمهوری اسلامی ایران این ماموریت را انجام داده است، به 17 سال زندان محکوم کردند. دکتر رضا مظلومان که در فرانسه نشریه‌ای با عنوان پیام ما آزادگان را منتشر می کرد، 68 کسی بود که در خارج از ایران ترور شد. جسد دکتر رضا مظلومان که از او کتب و مقالات زیادی بر جای مانده است، در گورستان تاریخی پرلاشز پاریس طبق وصیت او سوزانده شد. قرار بود در روز 28 ماه مارس دادگاه تجدیدنظر احمد جیحونی به پایان برسد و حکم تازه صادر شود. اما به گفته ژینو نیچی دادستان دادگاه جنایی پاریس، به احتمال زیاد احمد جیحونی به این دلیل در دادگاه تجدیدنظر حضور نیافته است که پس از 11 سپتامبر و عملیات مرگبار تروریستی در ایالات متحده آمریکا، جرایم تروریستی در اکثر کشورهای جهان با شدت بیشتری مجازات می شوند. به همین خاطر احمد جیحونی بیمزان داشت با ذات و هیئت منصفه دادگاه تجدیدنظر جنایی مخصوص عملیات تروریستی حکم 17 سال زندان او را سنگین تر کنند. او با خودداری از شرکت در دادگاه تجدیدنظر می تواند پس از گذراندن چند سال در زندان با استفاده از عفو و بخشودگی های مختلف از زندان آزاد شود. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
گزارش‌ها درباره ایران را پی می‌گیریم. حمیدرضا جلایی‌پور که بنیان را در می‌آورد، تازه‌ترین روزنامه‌ای که بنیاد گذاشته است، اشاره می‌کند و می‌گوید تا امروز 26 شماره درآورده‌ایم و هنوز توقیفمان نکردند. جاناتان استیل، خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین در تهران، با این مقدمه ادامه می‌دهد: 26 شماره و توقیف نشدن یک دستاورد برای آقای جلایی‌پور است، چون دو روزنامه قبلی او را تقریباً در همان آستانه زاده شدن بستند. گاردین می نویسد بنیان با 150,000 تیراژ همکنون روزنامه ترجیحی روشنفکران ایرانی به شمار می رود و 2 ماه پس از سخنرانی پرزیدنت بوش درباره محور شرارت و پیوستن جمهوری اسلامی به عراق و کره شمالی، آقای جلایی‌پور به یکی از نمادهای اردوگاه اصلاح گرایان ایرانی بدل شده است. نگاهی داریم به همین نوشته گاردین.
سخنرانی پرزیدنت بوش وحدت به بار آورد. ایرانی ها از اینکه با عراق جفت شده بودند احساس کردند به آنها توهین شده است. هرچند شماری از اعضای طبقه بالای بازمانده از دوران پیش از انقلاب زیر لبی میگویند اگر آمریکا این دار و دسته را از اریکه قدرت به زیر کشد عالی است، اما احساس اکثریت ایرانی ها این است که حمله آمریکا به ایران شرم‌آور خواهد بود. با این همه به زودی چند دستگی در ایران باز پدیدار شد. محافظه‌کاران استدلال می‌کنند که اصلاح گرایان باید بار دیگر انضباط دینی را بپذیرند. اصلاح گرایان می‌گویند بهترین راه جلوگیری از حمله آمریکا تقویت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از راه افزایش گستره مردم سالاری است. آنها حتی دولت را ترغیب می کنند که با پایان دادن به خط امتناع در برابر اسرائیل، برنامه پیشنهادی محمد خاتمی رئیس جمهوری برای گفتگوی بین المللی را گسترش دهد. به گفته اصلاح گرایان، بهترین دلیل دگرگونی در ایران حمایت کامل ایران از پیشنهاد صلح امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی است. در این حال فشار بر ناراضیان در ایران ادامه دارد. سیامک پورزند به گفته گاردین، روزنامه‌نگار زندانی، هفته گذشته اتهام براندازی را که بر او ایراد شده بود پذیرفت. اعضای خانواده آقای پورزند میگویند او را شکنجه دادند تا از او به دروغ اعتراف بگیرند. اصلاح گرایان میگویند وجود دولت در دولت سیاست خارجی ایران را تحت شعاع خودش قرار داده است. به دام قایق‌های توپدار اسرائیلی افتادن یک کشتی حامل سلاح‌های ایرانی در راه غزه، به گفته اصلاح‌گرایان نشانه وجود دولت در دولت است. گاردین می‌افزاید به نظر می‌رسد که این کشتی با تأیید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهسپار غزه بوده است. نمایندگان مردم در مجلس عمدتاً اصلاح‌گرای ایران در این زمینه به تحقیق و تفحص پرداختند و مطبوعات اصلاحگرا می نویسند در ایران 60 اسکله در بیرون از قلمرو نظارت گمرک وجود دارد. بیژن خواجه‌پور که گاردین از او به عنوان ناشری لیبرال یاد می کند می گوید محافظه‌کاران در جلسه شورای عالی امنیت ملی کوشیدند تا در ایران وضعیت فوق‌العاده اعلام کنند. این کوشش نافرجام ماند و شورا پیشنویس برنامه ملی برای آشتی فراهم آورد و طرحی را تجدید کرد که بنابران همه زندانیان سیاسی عفو خواهند شد. حمیدرضا جلایی پور پاسدار پیشین به گاردین میگوید جامعه ایران به ساختاری تکثرگرا رسیده است. محافظه‌کاران ایرانی دیگر زمینه اجتماعی ندارند. آقای جلایی پور معتقد است که دولت خاتمی بر تلاش‌هایش برای نزدیکی با اتحادیه اروپا باید بیفزاید، چون بخت نزدیکی ایران با آمریکا اندک است. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران به گاردین میگوید آمریکا برای تغییر موضع خصمانه‌اش در برابر ایران هنوز آمادگی ندارد. آمریکایی‌ها در آغاز باید خلوص خود را نشان دهند و درک کنند که سیاست‌هایشان در طول دو دهه گذشته غلط بوده است. گاردین ادامه می‌دهد هرچند سخنرانی پرزیدنت بوش چشم‌انداز گشایش در روابط واشنگتن تهران را بار دیگر کدر کرد، اما این سخنرانی برخلاف آنچه در آغاز تصور می‌شد به پیکار در راه اصلاحات درونی در ایران چندان آسیبی نزده است. گاردین در پایان می نویسد این واقعیت که ناشران آزاده ایرانی اما اندک شمار اکنون خوشبین‌تر از سال گذشته شدند دگرگونی چشمگیری است.
نگاه به جنبش اصلاحات ایران را ادامه می دهیم. یکی از فعالان دانشجویی ایران پس از نزدیک 2 سال و 8 ماه زندان پیش از نوروز از زندان اوین آزاد شد. مهران میرعبدالباقی در جریان اعتراضات دانشجویی تیرماه 1378 و ناآرامی‌های خیابانی پس از آن بازداشت و زندانی شد. مهران میرعبدالباقی در دوران حبس خود با دیگر فعالان دانشجویی مانند احمد باطبی و منوچهر و اکبر محمدی همسلول بود. در گفتگویی با او از تجربه دوران حبس وی و از نگاه او به جنبش اصلاحات میپرسم. آقای مهران میرعبدالباقی، شما حدود 10 روز پیش از نوروز از زندان آزاد شدین. شرایط آزادیتون از زندان چگونه بود؟
شرایط زندان من به این ترتیب بود که من در 22 تیر ماه 1378 سه‌شنبه دستگیر شدم در منزل و به بازداشتگاه توحید برده شدم. نزدیک به 5 ماه اونجا بودم که خوب مسائل مختلفی بود، شکنجه بود و تمام وقت در انفرادی بودیم. پس از اون به زندان اوین منتقل شدم. در ابتدا که از توحید به دادگاه انقلاب برده شدم، شعبه 11 و 9 سال حکم بهم دادن. پس از اون در زندان اوین دادگاه تجدید نظرم تشکیل شد، البته بدون حضور خودم، و 4 سال اون که به جهت عضویت در حزب ملت ایران بود تقلیل پیدا کرد و 5 سال شد. در این مدت در بند 3 زندان اوین بودم که بند امنیتی ها هستش، البته زندانی های متفرقه هم هستن، مالی و نظامی. در اونجا آقای احمد باطبی، محمد رضا کسرانی، برادران محمدی، مهداد لهراسبی، محمد حسین یکتا بودن. فرخ شفیعی هم بود که فرخ شفیعی تیر ماه گذشته آزاد شد. من هم هلوش 3 ماه پیش درخواست آزادی مشروط دادم که متاسفانه بعد از موافقت شورای زندان اوین حفاظت اطلاعات زندان اون رو برداشت و به اداره کل فرستادم که تا آزادی هم خبری از آزادی مشروط نشد و خیلی غیر مترقبه بهم اعلام کردن که شما آزاد هستید. حتی اطلاعی نداشتم و به بچه های دیگه هم اعلام کردن که مورد عفو واقع شدن آقای کسرانی، آقای یکتا، که آقای کسرانی آزاد شده و آقای یکتا هم آزاد خواهد شد. یه مشکلات پرونده‌ای داشت.
اشاره کردین به وجود شکنجه در زندان، ممکنه یه شرحی بدین؟ یه نامه‌ای همون موقع نوشته بودین ولی ممکنه یه مقدار جزئیاتش رو بر ما بگی؟
ضربات کابل بود که فکر می‌کنم برای سایرین هم بوده باشه که به اون حد گفته می‌شد که با مجوز خود قاضی انجام می‌گرفت. اعمال دیگه نظیر آویزان کردن بوده و زدن توسط مشت و لگد و موارد دیگه‌ای بوده که خب عنوان کردنش برای من امکان پذیر نیست.
آقای احمد باطبی که شما باشون توی زندان بودین گفته بودن که تا حدی کتک زده شده بودن که دندوناشون شکسته بود.
ایشون هم بله، در اثر ضرباتی وارد شده بود یکی از دندوناشون شکسته بود که البته ریشه اون رو در خود زندان اوین در دندان پزشکی کشیدن و موارد دیگه هم بودش که ابتدای ام توسط حفاظت نیروی انتظامی ظاهران اینطور که میگفتن انجام شده بود، سرشون رو داخل دستشویی که پر شده بوده کرده بودن و موارد دیگه از قبیل زدن به مشت دیگه.
به این مسائل هیچ وقت رسیدگی شد یا شما تقاضایی برای رسیدگی بهش دادین؟
فقط از طریق نامه هایی که بیرون میدادیم عنوان میکردیم، ولی هلوش یک سال پیش بود که از طرف رهبری 3 نفر آمده بودن اونجا تحقیقات که من و آقای باطبی و آقای کسرانی و آقای اکبر محمدی رو بردن پایین که توضیحاتی بدیم. به ظاهران میگفتن رهبری از این مسائل بی خبر هستن، میخوان ببینن که آیا شما شکنجه شدین به چه ترتیب بوده و غیره.
آقای باطبی، آقای منوچهر محمدی، اکبر محمدی، کسان دیگه که تو زندان هستن شرایطشون چجوریه؟ آیا به زودی آزاد خواهند شد؟ تا اینجا که شما میدونین آیا حرفایی هست داخل زندان که ما ازش خبر نداشته باشیم؟
متاسفانه چند روز بعد من تماسی داشتم با آقای موسوی خوینی، یکی از نمایندگان مجلس. ایشون گفتن که احتمالاً تخفیف مجازات بهشون تعلق گرفته، ولی هنوز هم که هنوزه هیچ تخفیف مجازاتی بهشون ابلاغ نشده و هیچ خبری نیست. تا حدودی که ما میدونیم همینه و حتی مرخصی عید هم بهشون داده نشده که حداقل در کنار خانواده باشن.
شما که آزاد شدین تحت شرایط خاصی آزاد شدین؟ آیا متعهد شدین که مثلا فرض کنید که فعالیت‌های دانشجویی سیاسی رو بذارین کنار یا اینکه میتونین ادامه بدین؟
به من چیزی گفته نشده. فقط برنامه آینده‌مو پرسیدن که البته اون یه چیز شخصیه، به خودم ارتباط داشته و این رو به اونها گفتم. ولی نه، تعهدی اصلا گرفته نشد. هم میگم خیلی غیر مترقب بود، فقط به من اعلام کردن که آزادین و وسایلمو جمع کردم و کلا از زندان خارج شدم.
یه دی از بعد از تیر ماه 1378 میگفتن که شاید اگر اعتراضات دانشجویی به بیرون از دانشگاه نمی‌کشید بهتر می‌شد و دانشجو نارامی خیابونی رخ نمی‌داد و اینکه شاید مثلا فرض کنید که اصلاحات پیشرفتش متوقف نمی‌شد تا اون اندازه. نظر شما در مورد این تحلیل چیه الان؟
متأسفانه اینطور نبود، چون خودتون باخبر هستید که نیروهای لباس شخصی و انتظامی بودن که ابتدای کار حمله ور شدن، به معاملات وحشیانه رو کردن به کوی دانشگاه و بعد هم تمام وقت حتی اگر تظاهراتی هم داخل شهر بود خیلی هدایت شده بود و کوچکترین خسارتی هم وارد نشد و روز سه‌شنبه هفته بعدش بود که نیروهایی بودن به داخل خیابان ریخته بودن و شیشه ها رو میشکستن و کوچکترین خسارتی از طریق دانشجوها وارد نشد و خواست قانونی آنها این بود که رسیدگی بشن به این مطلب که به هیچ وجه هم رسیدگی نشد. در آخر دیدید که به هر حال نیروهای لباس شخصی اصلا محاکمه نشدن، پیگیری نشد مسئولشون و نیروهای انتظامی هم که تبرئه شد و تنها دانشجوها بودن که زندانی شدن و زندانی های طویل مدتی هم گرفتن، محکومیت های طویل مدت.
شما دانشجوهای دیگه که در زندان بودین و حالا چند نفرتون با آقای کسرانی آزاد شدین، آقای یکتا دارن آزاد میشن، کسانی که در زندان بودن که نام بردین، نگاهتون نسبت به جنبش اصلاحات که یه موقعی خیلی ازش با شور و هیجان حمایت میکردین چگونه است؟
متاسفانه الان بعد از حدود نزدیک 5 سال داریم میبینیم که جنبش اصلاحات عملا نتونسته کاری انجام بده. از نظر آزادی مطبوعات که مشکلاتی هست، مشکلات اقتصادی، فسادی که در جامعه هست و همینطور نداشتن سیاست خارجی منسجمی، عواقبشو دیدیم حتی در مورد افغانستان و سایر جاها. و یکی اینکه حتی مخالفان قانونی هم نمیتونن هیچ گونه انتقادی داشته باشن، هیچ ضمانتی ندارن که با اونها برخورد غیرقانونی نشه. و دستگیری ملی مذهبی ها رو دیدیم و دستگیری دانشجوها، روبوده شدن دانشجوها رو دیدیم که همینطور هم ادامه پیدا میکنه. بازداشت های غیرقانونی که پنهانی هستن و هنوز هم اونجا میبرن، بازداشت های موقتی که ماها طول میکشه. فکر میکنم با این تفاصیل به هر حال جنبش اصلاحات راه به جایی برده باشه تا کنون.
برنامه دانشجوهایی که هم فکر شما هستن چی هست برای آینده؟
خب به هر حال داخل روزنامه ها که نمیرسه، فقط یک روزنامه اطلاعات کیهان که جدیداً چند ماه همشهری و ایران هم به تعداد خیلی کم میرسه. فعلا تلاش ما اینه که به هر حال بچه‌ها آزاد بشن، ما که اومدیم بیرون. داخلی هم به هر حال ابتدا باید آزاد بشن تا بعد بتونن برنامه‌ریزی کنن. فعلا من در مورد اونا نمیتونم صحبت خاصی بکنم، ولی من خودم که به هر حال راهم ادامه راه شهیدان آزادیخواه پروانه و داریوش فروهره که همون برقراری مردم سالاری در ایران بوده و هست.
مهران میر عبدالباقی فعال دانشجویی ایران پس از آزادی از حبس 2 سال و 8 ماه از زندان اوین. و اکنون 2 خبر جهانی درباره کتاب و سینما. اول کتاب. همساله با آغاز نخستین روز بهار، نمایشگاه اروپایی کتاب در شهر لایپزیگ آلمان هم برپا می شود. در این نمایشگاه 4 روزه 27 کشور اروپایی تازه ترین کتاب های خود را به نمایش می گذارند. در سال گذشته 67,000 تن از نمایشگاه کتاب لایپزیگ دیدن کردند. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی همراه با نگاهی به نکات برجسته این نمایشگاه با مدیر روابط عمومی نمایشگاه کتاب لایپزیگ آلمان نیز گفتگویی دارد.
همه ساله در آلمان 2 نمایشگاه بزرگ کتاب با فاصله 6 ماهه در 2 فصل بهار و پاییز برپا می شود که به ترتیب عبارتند از نمایشگاه های لایپزیگ و فرانکفورت. نمایشگاه لایپزیگ امسال بار دیگر پلی میان آلمان و کشورهای اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی برقرار کرده است. نویسندگانی از کشورهای روسیه، لهستان، مجارستان، لیتونی، چک و کرواسی به خواندن آثار تازه خود می‌پردازند. مرکز ثقل نمایشگاه امسال اروپای جنوب شرقی است و به همین خاطر برای اولین بار اتحادیه مستقل ناشران از کشور کرواسی و همینطور ناشرانی از جمهوری چک، لیتونی و روسیه شرکت دارند. از این گذشته اتریش هم امسال بر حضور خود در این نمایشگاه شکل فعال‌تری بخشیده. 7 نویسنده زن و مرد از کشورهای یوگسلاوی سابق یعنی بوسنی هرزگوین، کرواسی، صربستان و از این گذشته نویسندگانی از کشورهای چون آلبانی، مجارستان و رومانی در سخنرانی‌هایی که برای آنها در نظر گرفته شده تحولات در منطقه بالکان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. الیور فیره، مدیر روابط عمومی نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ در گفتگویی با رادیو آزادی می‌گوید طی 4 روز فعالیت این نمایشگاه بیش از 1,000 نویسنده از کشورهای گوناگون اروپایی در 900 گرد همایی کوچک و بزرگ ضمن معرفی خود به خواندن آثارشان می‌پردازند.
Über 1000 Autoren präsentieren sich in 900 Veranstaltungen an den 4 Messetagen.
یکی از ابتکارات نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ که همزمان با آغاز اولین روز بهار برپا می‌شود، گزینش بهترین و زیباترین کتاب از سراسر جهان است. امسال هیئت داوران 749 کتاب از 31 کشور جهان انتخاب کرده است که در چارچوب برنامه‌ای زیر عنوان زیباترین کتاب جهان معرفی می‌شوند. افزون بر این در دل این نمایشگاه 4 روزه جشنواره‌ای هم با نام لایپزیگ می‌خواند جای دارد که در چارچوب آن نویسندگان از 4 گوشه اروپا به خواندن آثارشان می‌پردازند. نویسنده نامدار آلمان و برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات گونتر گراس، سوزن زونتاگ از آمریکا و پر اولوف انکویست از نروژ از جمله چهره‌های سرشناس ادبی هستند که در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ به خواندن آثار تازه خود می‌پردازند. الیور تیله، رئیس روابط عمومی نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ به ما می‌گوید که در نمایشگاه امسال بیش از 1900 ناشر از 27 کشور اروپایی به ویژه اروپای مرکزی و شرقی کتاب‌های تازه خود را ارائه کردند.
Über 1900 Verlage aus 27 Ländern an der Messe teilnehmen, wobei unsere Auslandsbeteiligung schwerpunktmäßig aus Europa, aus europäischen Ländern kommt und ganz besonders aus den mittelosteuropäischen Ländern.
اولین سخنران در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ گیورگی کونراد نویسنده مجارستان است که جایزه صلح کتاب فروشان آلمان را به دست آورده است. طی 4 روز برپایی این نمایشگاه از چند نویسنده هم تجلیل و قدردانی به عمل می آید که یکی از معروفترین آنها نویسنده سرب بورا کوشیچ است که در برلین زندگی می کند. نویسنده دیگر خانم کریستا وولف نیز در نمایشگاه لایپزیگ بخش جایزه کتاب نائل می آید. افزون بر این برنامه سخنرانی برای سیاستمداران آلمان هم در چارچوب این نمایشگاه در نظر گرفته شده که یکی از آنها یوشکا فیشر وزیر خارجه این کشور است که قرار است درباره چشم‌انداز اروپا و سیاست خارجی آلمان سخن گوید. ولفگانگ تیرزه رئیس مجلس آلمان هم دیگر سخنران نمایشگاه کتاب لایپزیگ است. در حالی که دولت آلمان بهره‌گیری از اینترنت را در سطح این کشور گسترش داده و کلیه مدارس آلمان همینک به این شبکه ارتباطی و اطلاعاتی مجهزند، اینترنت در نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ هم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سال پیش تنها از طریق اینترنت حدود 200 میلیون مارک کتاب به زبان آلمانی به فروش رسیده و دستندرکاران کتاب ابراز امیدواری می‌کنند که فروش کتاب از طریق اینترنت در نمایشگاه لایپزیگ امسال افزایش یابد. الیور سیله، مدیر روابط عمومی نمایشگاه به رادیو آزادی می‌گوید که سال پیش طی 4 روز برپایی نمایشگاه کتاب 67 هزار تن از آن دیدن کرده و ابراز امیدواری می‌کند که این شمار در سال جاری افزایش یابد.
Im vergangenen Jahr 67.000 Besucher gehabt und wir erhoffen uns natürlich wieder eine Steigerung.
Shahram Emirian, Radio Azadi.
و دوستداران هنر هفتم به هالیوود چشم دوختند تا ببینند چه هنرپیشگان، ستارگان و فیلم‌هایی در 74مین سالروز اسکار این جایزه ارزنده را درو خواهند کرد. این انتظار فردا یکشنبه با مراسمی در حضور 3300 تماشاگر حاضر و صدها میلیون تماشاگر تلویزیون در 4 گوشه جهان به پایان می‌رسد. در این حال بازار شرط بندی بر سر اسکار داغ داغ است. گزارشی در همین زمینه علیرضا طاهری از رادیو آزادی از عمو اسکار 74 ساله میگوید.
در لاس وگاس پایتخت قمار جهان شرط بندی روی جایزه اسکار غیر قانونی است. با این همه جان آولو یکی از سرشناس‌ترین دلالان شرط بندی 4 سال است که روی جایزه اسکار شرط بندی میکند. شرط بندی برای تفریح و سرگرمی، نه برای برد و باخت پول. جان آولو امسال پیش بینی می کند که راسل کرو، بازیگر اول فیلم یک ذهن زیبا، بیش از هر هنرپیشه دیگری از بخت ربودن اسکار برخوردار است. نزدیکترین رقیب راسل کرو، تام ویلکینسون، بازیگر فیلم در اتاق خواب 3-1 از او عقب است. جان آولو می گوید راسل کرو تا کنون جایزه های دستگرمی برای اسکار، جایزه هایی مانند کره زرین و مدال اتحادیه هنرپیشگان سینما را ربوده است و همین واقعیت او را در ربودن اسکار بختیارتر از دیگران نشان می دهد. بر سر ربودن اسکار این هنرپیشگان با راسل کرو در رقابتند: شون پن، ویل سمیث، دنزل واشنگتن و تام ویلکینسون. این فیلم ها را نیز نامزد ربودن اسکار بهترین فیلم کردند: یک ذهن زیبا، پارک گاسورد، در اتاق خواب، خداوندگار حلقه ها و مولان روژ. و نامزد ربودن اسکار بهترین ستاره یا هنرپیشه زن نیز اینها هستند: هال بری، جودی دنچ، نیکول کیدمن، سیسی اسپاسک، رنه زلویگر. فیلم های عملی، ایلینگ، لگن، برهوت و پسر عروس نیز برای ربودن اسکار بهترین فیلم های خارجی نامزد شدند. فیلم باران، ساخته مجید مجیدی، کارگردان ایرانی، در فهرست فیلم های نامزد اسکار برای بهترین فیلم های غیر انگلیسی زبان جای نگرفت. با این همه حضور فیلم های خارجی در هالیوود همزمان با اعطای جایزه های اسکار به کارگردانان خارجی فرصتی می‌دهد تا فرهنگ و هنر کشورهایشان را به نمایش بگذارند. مجید مجیدی می‌گوید وقتی فیلمی را در گوشه و کنار جهان با دیگران تماشا می‌کنم واکنش تماشاگران یکسان است. مجید مجیدی می‌افزاید اگر مردم می‌توانند به این خوبی با هم کنار بیایند چرا دولت‌ها نتوانند؟
در ادامه برنامه رادیو آزادی، شیرازیان زنگبار، بخش سوم سفرنامه رادیویی به زنگبار در نگاه به زندگی آفریقاییانی که خود را شیرازی تبار می دانند. ویژه برنامه نوروزی رادیو آزادی. و اکنون تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
خبرهای این ساعت را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. امروز در ادامه تنش در مناطق فلسطینی نشین نوار غزه و ساحل غربی رود اردن، دو فلسطینی دیگر در اثر شلیک سربازان اسرائیلی کشته شدند. روز گذشته نیز در جریان اشغال نوار غزه توسط تانک‌های اسرائیل، سه فلسطینی کشته شده بودند. همزمان از تل‌آویو خبر می‌رسد که مذاکرات شب گذشته یه مسئولان امنیتی فلسطینی و اسرائیل که با میزبانی آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه انجام شد، بدون نتیجه و بدون اعلام توافقی برای آتش بس بود است. مأموریت آنتونی زینی که برای سومین بار در 5 ماه گذشته به خاورمیانه سفر کرده است، تثبیت آتش بس و فراهم کردن زمینه برای از سرگیری مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل است. در بیت المقدس امروز یک سخنگوی دولت اسرائیل 48 ساعت آینده را برای پیشرفت مذاکرات آتش بس تعیین کننده خواند و گفت در صورتی که شرایط به لغو ممنوعیت سفر و تردد یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی از رام الله منجر شود، گام تعیین کنندهی به سوی آتش بس برداشته می شود. از سوی دیگر رئیس نیروهای امنیتی فلسطینی در نوار غزه اظهار داشت اسرائیل در مذاکرات 2 روز گذشته صرفاً بر موضوع امنیت تأکید کرده و از طرح خواستهای سیاسی فلسطینیان جلوگیری کرده است. قرار است فردا دور دیگری از مذاکرات آتش بس با حضور آنتونی زینی فرستاده ویژه کاخ سفید به منطقه آغاز شود. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله نظامی به عراق قریب الوقوع نیست. آقای بوش در اظهاراتی که در مکزیک ایراد کرد گفت مطمئن است که صدام حسین رئیس جمهوری عراق از سلاح‌های کشتار جمعی بهره مند است، اما آمریکا قصد حمله فوری به عراق را ندارد. رئیس جمهوری آمریکا علت قریب الوقوع نبودن حمله نظامی به عراق را ضرورت مشورت و مذاکره با دوستان آمریکا و متحدان و مؤتلفان آن ذکر کرد. ماه گذشته برای وادار کردن عراق به پذیرش فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، مذاکراتی بین کوفی انان دبیر کل سازمان ملل با ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نیویورک انجام شد و مسئولان عراقی به دنبال آن اعلام کردند که این مذاکرات در نیمه آوریل از سر گرفته می شود. در پاکستان خانواده‌های دیپلمات‌های آمریکا و افرادی که در سفارتخانه پاکستان به طور موقت غیر ضروری تشخیص داده شده‌اند، این کشور را ترک کردند. در سفارتخانه آمریکا در پاکستان این اقدام که به دستور وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت، کنسولگری این کشور در لاهور، پیشاور و کراچی را نیز شامل شده و هدف حفظ امنیت سفارتخانه آمریکا و کارکنان آن را دنبال کرده است. این تصمیم و اقدام یک هفته پس از حمله مسلحانه به یک کلیسا در نزدیکی سفارتخانه آمریکا در اسلام آباد انجام می شود. در جریان آن حمله 5 تن از جمله 2 آمریکایی کشته شدند. در بالکان نیز سفارت آمریکا در بوسنی هرزگوین روز گذشته اعلام کرد برای پیشگیری از اقدامات احتمالی تروریستی این سفارتخانه به مدت نامعلوم تعطیل است. در افغانستان اعلام شد عبدالرشید دوستم معاون وزارت دفاع افغانستان بیش از 250 تن از زندانیان از طالبان را که در زندان شمال شهر مزار شریف بودند آزاد کرده است. این زندان حدود 3000 زندانی را که بیشتر پشتو هستند در خود جا داده، در حالی که گفته می شود ظرفیت بسیار کمتری از این شمار را دارد. ژنرال عبدالرشید دوستم فرمانده نظامی شمال افغانستان و معاون وزارت دفاع این کشور گفت آزادی این عده به فرمان مستقیم حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان صورت گرفت. است. آزاد شدگان از شمار نوجوانان یا پیرسالان طرفدار طالبانند. در ایتالیا امروز بیش از 1 میلیون نفر به خیابان ها ریختند. به دعوت اتحادیه‌های کارگری ایتالیا از ساعت آغازین بامداد امروز صدها هزار نفر دست به راهپیمایی زدند و پلیس روم بعد از ظهر امروز اعلام کرد بیش از 1 میلیون نفر در شهرهای مختلف کشور در حال راهپیمایی‌اند و همچنان مردم در حال پیوستن به راهپیمایان هستند. تظاهرات امروز در ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های جدید کارگری اعلام شده دولت برگزار شده است. دولت ایتالیا اعلام کرده که سیاست واگذار کردن برخی از مواد قانون کار این کشور را به شرایط معین و توافق معین کارگر و کارفرما در دست بررسی دارد و می‌خواهد آن را به اجرا بگذارد. سه‌شنبه گذشته مارکو بیاگی مشاور اقتصادی دولت و کارشناس قانونگذاری در حیطه روابط تولید این کشور در ایتالیا کشته شد. بریگاد سرخ ایتالیا مسئولیت ترور مارکو بیاگی را به عهده گرفته است. در کنفرانس بین المللی توسعه در مونتری مکزیکو، اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند که میزان کمک مستقیم به کشورهای فقیر و در حال رشد و نیز سرمایه گذاری در این کشورها را تا حد چشمگیری افزایش می‌دهند. در کنفرانس بین المللی توسعه سران و هیئت‌های نمایندگی 50 کشور حضور داشتند. از جمهوری اسلامی ایران نیز هیئتی به سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی شرکت داشت. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در این نشست اعلام کرد از کنگره آمریکا 10 میلیارد دلار بودجه دیگر افزون بر آنچه را که آمریکا تعهد داده درخواست خواهد کرد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، کمک‌های مستقیم کشورش به برنامه توسعه سازمان ملل 16 میلیارد دلار است که در 4 سال آینده به صورت سرمایه‌گذاری یا مستقیماً در اختیار کشورهای مورد نظر قرار داده می شود. اتحادیه اروپا نیز با اعلام افزایش 7 میلیارد دلاری به بودجه در نظر گرفته برای کاهش فاصله کشورهای فقیر و غنی، میزان کمک‌های خود در این زمینه را به بیش از 25 میلیارد دلار در سال رساند که این تعهد تا سال 2006 میلادی اجرا می شود. در مراکش 107مین کنفرانس اتحادیه بین المجالس به کار خود پایان داد. این اجلاس که از روز یک شنبه گذشته آغاز شده بود، هیئت‌های نمایندگی بیش از 120 کشور را در بر داشت و در پایان به صدور قطعنامه‌هایی در پیوند با بسیاری از مسائل عمده امروز جهان اقدام کرد. در قطعنامه مربوط به تروریسم، هیئت‌های نمایندگی 120 کشور جهان تروریسم را مانع عمده دستیابی به توسعه، رفاه، صلح و امنیت توصیف کردند و تاکید کردند که تروریسم نباید به مذهب، ملیت یا تمدن‌ها نسبت داده شود. در قطعنامه دیگر کنفرانس اتحادیه بین المجالس، با پرداختن به موضوع فقر در اکثر کشورهای جهان، از کشورهای صنعتی خواسته شده است که بدهی کشورهای در حال توسعه را کاهش دهند. همچنین با پرداختن به بحران خاورمیانه، هیئت‌های نمایندگی پارلمان 120 کشور جهان از قطعنامه 1397 شورای امنیت سازمان ملل قاطعانه حمایت کردند. در قطعنامه 1397 شورای امنیت سازمان ملل که دو هفته پیش تصویب شد، برای نخستین بار در این شورا حق تشکیل کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شده و بر ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز اسرائیل و فلسطین در مرزهای مشترک تأکید شده است. و آخرین خبر، در پیوند با دریای خزر، اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر قرار است روزهای 23 و 24 آوریل، 2 و 3 اردیبهشت ماه در اشکاباد برگزار شود. میزبان این اجلاس سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان خواهد بود. سران دولت‌های ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در اجلاس اشکاباد قرار است تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را روشن کنند. این اجلاس قرار بود سال گذشته برگزار شود اما تا امروز دوبار به تعویق افتاد. جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان و نیز روسیه بر تقسیم منابع دریای خزر بر مبنای خط ساحلی هر کشوری تاکید دارند که در این صورت سهم کمتری نصیب ایران می‌شود. دولت جمهوری اسلامی ایران طرفدار تقسیم دریای خزر به 5 بخش برابر بین 5 کشور ساحلی آن است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی. بخش بعدی خبر از رادیو آزادی در پایان ساعت 3 برنامه. ویژه برنامه نوروزی رادیو آزادی را در 3 روز نوروز با شنیدن 3 بخش از برنامه سفر به زنگبار پی می‌گیریم. سفر به زنگبار، سفرنامه‌ای رادیویی به زنگبار در ساحل شرقی آفریقا است که شماری از مردمان آن خود را شیرازی تبار و از اعقاب شیرازیان مهاجر به این خطه می‌دانند. در این برنامه در 5 بخش همکارمان علی عطار که چندی پیش از سفر به زنگبار بازگشته است، با شماری از شیرازیان زنگبار به گفتگو نشسته است و از نزدیک با زندگی، موسیقی و جشن‌های آنان آشنا شده است. 3 بخش از گزارش سفر او را با کارگردانی بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی می‌شنویم.
سفاری رادیویی به زنگبار. گزارشی از علی عطار. در برنامه‌های پیشین گفته شد که بسیاری از مردم شرق آفریقا و به ویژه مردم زنگبار باور دارند که نیاکان آنها از ایران به این سرزمین آمدند و خود را شیرازی می‌نامند. این مسئله در دهه 60 میلادی به حدی اهمیت یافت که یک حزب آفروشیرازی در زنگبار و جزیره همسایه آن پنبه به وجود آمد که تا مدت‌ها در سرنوشت سیاسی منطقه نقش مهمی بازی کرد.
Shirazi, this name from Iran, because my father, he gave me the story. So my
Shirazi, این نام از ایران است. پدرم برام این داستان را تعریف کرد. چرا که نیاکانمان از ایران آمدند. شیرازی محلی در ایران است. من از پدرم پرسیدم معنی شیرازی چیست؟ او گفت نمی‌داند. نه تنها پدرم، بلکه بسیاری از مردم زنگبار می‌گویند شیرازی اند، ولی معنی آن را نمی‌دانند.
I don't know also because any person in Zanzibar, there is a lot of people in Zanzibar, we call them Shirazi. But we don't have names.
My tribe is Shirazi. Shirazi, the peoples coming from Persia, Iran, from the city of Shirazi. They came in.
قبیله من شیرازی است. شیرازیان مردمی هستند که از پرژا، از ایران آمدند، از شهر شیرازیان. آنها در حدود بیش از 700 سال پیش آمدند. آنها همه جا بودند، در سراسر زنگبار.
From the city of Shirazi. They came in Zanzibar more than 700 years in the whole Zanzibar.
Because here we believe that Persians were here and that is why we
ما در اینجا معتقدیم که پارس‌ها در اینجا بودند و به این دلیل است که خود را شیرازی می‌نامیم. آنها اینجا بودند و سنن خود را داشتند و آداب و رسوم آنها همان آداب و رسوم ما هستند.
Their custom and our custom the same.
اگر ایرانیان چهره های این شیرازیان را ببینند هرگز باور نمی کنند که نیاکان آنان ایرانی باشند. پوست تیره و لب و بینی آفریقایی شکل آنان در ظاهر جایی برای شیرازی بودنشان نمی گذارند. اما این باورهای مردم زنگبار از کجا آمده است؟ تقریبا در همه منابع تاریخی گفته شده که پیش از سلطه پرتغالی ها در قرن 15 میلادی سلسله بزرگی به نام امپراتوری زنگ بر این منطقه فرمان میراند و دوره حکومت آنان دوره طلایی تمدن آفریقای شرقی به شمار میرفت. پس از شکست شیرازیان در دوره استعمار اروپاییان و پس از آن سلطه اعراب عمانی در سده 18 شیرازیان که با مردم بومی آمیخته بودند موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را از دست دادند و بیشتر آنها به کارگران روزمزد مزرعه تبدیل شدند. در مورد سفر شیرازیان از ایران و استقرار آنها در آفریقای شرقی و تشکیل و انقراض سلسله زنج مدارک کتبی زیادی وجود ندارد. منابعی که در این باره چه به زبان سواحلی و چه به زبانهای اروپایی و عربی نوشته شده تاریخ شفاهی مردم این منطقه است. تاریخ نگاری در مورد شیرازیان بیشتر در اوایل سده 20 و به خصوص در زمان سلطه انگلیسی ها و آلمانی ها در زنگبار صورت گرفته است. حضور شیرازیان بیشتر از روی آثار قدیمی ایرانی در پایتخت شیرازیان، شهر کیلوکیسوانی در جنوب تانزانیا و ساختمان‌های موسوم به آنان چون مسجد کیزینکازی در زنگبار که در آن کتیبه‌های فارسی یافت شده اند اثبات می‌شود. در دهه‌های گذشته نیز دهه‌ای در کنیا یافت شده که نام قدیمی آن شیراز بوده است. به هر حال به طوری که محققین اثبات کردند. بسیاری معتقدند که شیرازیان شیعه بودند و احتمالاً در زمان آل بویه و یا طغرل سلجوقی به رهبری فردی به نام علی ابن حسن شیرازی به آفریقا گریختند تا از آزار و اذیت دشمنان خود در امان باشند. آنها در آنجا ماندند، با مردم بومی ازدواج کردند و با آنها آمیختند و بعدها سلسله زنگ را تشکیل دادند. روایت دیگر آنها را نیمه حبشی می‌داند که به سبب ریشه آفریقایی داشتن خود مورد آزار و اذیت بستگان و برادران خود قرار گرفتند و بدین سبب به وطن اصلی خود بازگشتند. و برخی گزارش‌های دیگر آنها را بازرگانانی خواندند که در جستجوی طلا به زنگبار رفتند. ولی در بین مردم زنگبار و به خصوص مردم جنوب جزیره افسانه‌های بسیاری در مورد شیرازی‌ها وجود دارد که داستان‌های شاهنامه و جمشید و کاووس و رستم و سلسله کیانیان را به یاد انسان می‌آورند.
My grandfather Mr. Sudi told this what had happened in and the history background of our village. He said that the originality of Zanzibar.
پدر بزرگم آقای سوری توضیح میداد که این واقعه چگونه اتفاق افتاده است و تاریخچه پیدایش روستای ما را توضیح میداد. او میگفت اصلیت مردم زنگبار شیرازی است که از پرژا از ایران آمده. این خانواده از علی بندین، محمد بندین، عمر بندین و موسی بندین تشکیل شد و بدبختانه پدر و مادر آنها فوت کردند و بچه های خود را تنها گذاشتند. بعد از این واقعه بین دو خانواده محمد بندین و علی بندین اختلاف افتاد. البته در شیراز، نه در زنگبار. پس از فوت والدین آنها تصمیم گرفتند که شیراز را ترک کنند و محل جدیدی برای زندگی خود بیابند. آنها اقیانوس هند را پیمودند و پس از سفری طولانی قایقشان بر اثر وقوع طوفان غرق شد. جریان طوفان آنها را به نقاط گوناگونی برد. موسی علی مرد و آب او را به مرحوبی آورد و محلی که امروز شریف موسی نامیده می شود. این خاطره ای از نام اوست.
موسی علی dead and carried by water up to مرحوبی and lies buried to the place which is now known as شریف موسی.
و محمد علی به تنباتو رفت. حسن علی و تندر علی به یک محل رفتند که اکنون نام آن چراوه است. آنها جنگل را پیمودند، بعد به زودی به اونگودی اوکو رسیدند. اینجا با عده‌ای زن و مرد برخورد کردند. آنها ماهیگیر بودند و از سرزمین اصلی می آمدند و بسیار علاقمند بودند با آنها زندگی کنند و به همین ترتیب تندر علی اینجا ازدواج کرد. حسن علی آنجا ازدواج کرد و همه بچه دار شدند.
They were very instructed to live with them so that they married there, Tunda Alin married there, and Hassan Ali married there, and they got children.
I heard that they came here, they were fishing.
من شنیدم وقتی که آنها آمدن ماهیگیر بودند. آنها به ساحل اینجا رسیدند و دیدند که محل حاصل خیزی است و کم کم برای خود خانه ساختند و ماندگار شدند. به کیزیمکازی رفته اید؟ مسجد آنجا را دیده اید؟ ما معتقدیم که آنها به اینجا آمدند و این مسجد را ساختند. ما وقتی ویرانه های جزیره پنبه را میبینیم و چاهایی را که بسیار باز و پهن هستند، باور داریم که آنها این چاه ها را حفر کردند.
And here we see signs of wells. Even that well, we believe it was dug by them.
و افسانه‌ای که فهمی نویسنده مصری در کتاب خود حکایت می‌کند به عدد 7 اشاره دارد که می‌تواند با باورهای ایرانی ارتباط داشته باشد.
هر یک از این 7 برادر یک کشتی مخصوص به خود داشتند و قرار شد که هر جا باد کشتی آنها را ببرد و متوقف کند در همانجا اقامت کنند و آنجا را آباد سازند. کشتی علی ابن حسن شیرازی در محلی قرار گرفت که بعدها نام کیلوه بر آن نهاد و توانست بیشتر مراکز عربی اسلامی اطراف در ساحل شرقی آفریقا را به زیر سلطه خود درآورد.
و باز در جای دیگر بنیانگذاری پایتخت شیرازیان کیلوه کیسوانی بیان می شود.
این شهر کیلوه نخست کوچک بود و حسین ابن علی شیرازی شخص مسلمانی به نام منیری واباری را ملاقات کرد و اظهار تمایل نمود که جزیره ای را که در نزدیکی آنجا بود خریداری کند. او نیز با رئیس قبیله آنجا تماس گرفت و موافقت او را با فروش جزیره در مقابل توپ های پارچه به مقداری که بتوان با آنها در اطراف جزیره یک حصار کشید جلب کرد. معامله انجام گرفت و اقامت آنان در جزیره آغاز شد. آنجا اندک اندک توسعه یافت و نام کیلوک اسپانی بران نهادند.
اما ورنر گربنر، مردم شناس و پژوهشگر آلمانی که سالهای زیاد در زنگبار به سر برده و زبان و فرهنگ آنجا را خوب می شناسد، نظر دیگری دارد. او معتقد است تصور شیرازی بودن برخی از مردم زنگبار ریشه در مبارزات گذشته آنان دارد و خود یادگار سلطه استعماری است.
Sache, also diese ganze Shirazi-Vorstellung, das ist etwas, was aufgekommen ist im späten 19. Jahrhundert.
به نظر من این تصور شیرازی و ایرانی تبار بودن بیشتر به قرن 19 میلادی باز می‌گردد و در هنگام تسلط نیروهای استعماری و بیشتر توسط مأموران و جهانگردان اروپایی رواج یافته است. البته نمیتوان انکار کرد که در بعضی از کاوش‌های باستانشناسی و به خصوص در مسجد کیزیمکازی کتیبه‌های فارسی یافت شدند. شرایط این جزیره موجب شد که در هنگام تسلط اعراب عثمانی بر جزیره زنگبار که بعدها توسط انگلیسی‌ها حمایت می‌شدند و تصاحب کامل زمین‌های کشاورزی توسط اعراب و ایجاد مزارع بزرگ و رواج مذهب شافعی مردم را بدانجا کشاند که خود را در مقابل آنها قرار دهند و در اینجا بود که این تصور ریشه ایرانی داشتن که خیلی قدیمی تر بود در مقابل اعراب قرار گرفت. این شاید به عنوان وسیله‌ای استفاده شد برای تهییج مردم در مبارزه با این حکام جدید عرب عثمانی.
Was sie aufwertet gegenüber den späteren Eroberern, kann man sagen, den Omanis, die dann hier politisch-wirtschaftliche Macht übernommen haben.
در طی همین مبارزه علیه حکام عرب و حامیان انگلیسی آنها بود که حزب آفروشیرازی در کنار احزاب دیگر زنگبار نقش بزرگی بازی کرد و سرانجام در سال 1964 آخرین سلطان عرب، سلطان جمشید ابن عبدالله را از زنگبار بیرون کرد و به رهبری عابد کروم رئیس آن حزب حکومت جدید تشکیل داد. ورنر گربنر توضیح می‌دهد.
Die stärkste Partei, die damals für die Unabhängigkeit gekämpft hat, nannte sich Afro.
قوی‌ترین حزبی که در انقلاب برای استقلال زنگبار مبارزه می‌کرد خود را آفرو شیرازی می‌نامید. این حزبی است که آن وقت علیه حکام عرب می‌جنگید و استقلال از انگلیسی‌ها را دنبال می‌کرد. این مسئله خود را شیرازی انگاشتن و هویت شیرازی در واقع برمی‌گردد به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20. و تا آنجایی که من می‌دانم این نام را احزاب گوناگونی که آن وقت‌ها مبارزه می‌کردند یافتند. از یک سو آنها میبایستی روی عناصر آفریقایی تاکید کنند و از سوی دیگر مردمی را که سالهای زیادی بود به اینجا مهاجرت کرده بودند، یعنی شیرازیان را مورد خطاب قرار دهند. آنها با آفرو میخواستند از پشتیبانی دو گروه برخوردار شوند. برده هایی که به اینجا آورده شده و پس از آزادی در اینجا مانده بودند و یا مردم بومی که از ساحل تانزانیا به اینجا آمده بودند.
اما ظاهرا چند سالی پس از انقلاب 1964 کم کم قسمت شیرازی حزب کم رنگ شد و سیاستمداران بیشتر روی آفریقایی بودن خود تاکید کردند، تا جایی که حزب آفروشیرازی منحل و در حزب دیگری ادغام شد. امروز به ندرت سیاستمداری یافت می شود که خود را شیرازی بخواند و حتی نماینده مردم شهرک مکندوچی محل برگزاری جشنی که نیروزی خوانده می شود یک هندیول اصل است. اما چنان که رمضان کشیبو یکی از برگزار کنندگان جشن نیروزی می گوید، مردم هنوز بر شیرازی بودن خود تأکید می کنند.
We black people were always Shirazi here. From here to Beju and every ten Kizimkazi.
قبل از انقلاب ما مردم سیاه پوست اینجا از مکندوچی تا کیزیمکازی تا دهکده بوجو و جاهای دیگر همه شیرازی بودیم. ولی بعد از انقلاب رهبران ما گفتند نمیخواهند بشنوند که کسی بگوید شیرازی است. آنها گفتند ما همه آفریقایی هستیم، ولی تازگی ها ما دوباره خود را شیرازی مینامیم. اما نه آنطور بلند، زیرا انقلاب انقلاب است دیگر.
Dying, we call us right, but not so strong because we're afraid the revolution is the revolution.
بدون ارتباط به این نکته که مردم زنگبار خود را شیرازی بنامند یا ننامند، و یا اینکه تاریخ شیرازیان چه بوده است، وجود واژه‌های فراوان زبان فارسی در زبان سواحلی نشان از برخورد و ارتباط دو ملت بوده است. بد نیست که در اینجا به چند واژه اشاره کنیم. مردم سواحلی زبان تا امروز هم به ماشین گاری میگویند. یخ را برفو و هوا را حالی و هوا مینامند. در گفتگوهای روزمرهشان واژه‌های شانه، کیسه، چنته، پنبه، بندری، بوستانی، چرخانی، چراقی و سرداری یافت می شود و رئیس هر اداره یا مغازه را شهی می نامند. اما جالبتر این است که در زبان سواحلی چندین واژه دری یافت می شود که امروز در افغانستان و تاجیکستان به همان معنی رایج است، ولی در ایران دیگر به کار برده نمی شود. وقتی از یک رنگباری می پرسید حالت چطور است، جواب می دهد زوری، مانند تاجیکان به معنی خوب و زیبا. همینطور دیگر کلمات چون تیار به معنی آماده، پیسه به معنی پول، پیاله به معنی استکان و کاسه، پودینه به معنی پونه، رومال به معنی روسری و کبتی یا قبط به معنی قفسه و واژه های دیگر به کار می روند. که به نظر می رسد از زبان دری قرن 10 و 11 به زبان سواحلی وارد شده و در زنگبار باقی ماندند. با توجه به آنکه شیرازی ها سنی هستند، این احتمال را به یقین نزدیک می کند که آنها پیش از رواج رسمی شیعه در ایران به آنجا رفتند. شاید امروز به سختی بتوان شیرازیان زنگبار را به عنوان یک قوم ایرانی تلقی کرد. اما اینکه آنها به عنوان یک گروه مهم اجتماعی شرق آفریقا نقش مهمی در تاریخ معاصر آن خطه داشتند غیر قابل انکار است. نکته ای که خود شیرازیان بر آن اتکا می‌ورزند، ولی ورنر گربنر آن را طور دیگری تفسیر می‌کند.
Ja, ich würde sagen, das ist also die starke Vorstellung würde ich in den Bereich der Ideologie.
من می‌خواهم بگویم که تصور شیرازی بودن می‌تواند در عرصه ایدئولوژی قرار گیرد. مسلم است که ارتباط بین زنگبار و ایران در زمان‌های مختلف وجود داشت، ولی در دوره اول استعمار انگلستان و توسعه سلطه اعراب در زنگبار این تصور کمی دگرگون شد و مردم تصویر جدیدی از آن ارائه دادند، طوری که به آنها برتری می‌داد و می‌توانستند خود را در مقابل حاکمان عرب قرار دهند و به این ترتیب شجره‌نامه آنها کمی عمیق‌تر و قدیمی‌تر شد و شجره‌نامه در اینجا کلاً نقش مهمی بازی می‌کند. این ریشه ایرانی داشتن نیز مسئله جالبی است که می‌توان روی آن بیشتر کار کرد.
و یکی از سننی که شیرازیان زنگبار در شجره‌نامه خود جای دادند، سنت برگزاری جشن سال نو مواکاکوکوا یا جشن آب است که گاهی نیز به آن نیروزی میگویند و باور دارند که این جشن را شیرازیان به زنگبار آوردند. در برنامه آینده ما به تفصیل درباره این جشن سخن خواهیم گفت.
بخش چهارم برنامه سفر به زنگبار را در برنامه فردا می شنویم. سنبل از دور سلام می کند. سبزه ها خبردار ایستادند. به گفتگوی دو ماهی سرخ ساکت تونگ گوش می کنم و از تو می پرسم کی جام نو می کنی؟ در ادامه برنامه رادیو آزادی، مجله نیویورک را ورق می زنیم و از دانستنی های پزشکی می شنویم. همراه با گلناز اسفندیاری، گرداننده ساعت سوم برنامه رادیو آزادی. با سپاس از او و دیگر همکارانم در دو ساعت نخست برنامه، سیاوش اردلان، بکتاش خمسپور، شیرین فامیلی، علیرضا طاهری و نیز جان خاکزاد در پاریس، احمد رأفت در روم، شهرام میریان در کلن، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در جهان عرب، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را فرا می‌خوانم که تا پایان برنامه دید و بازدید نوروزی خود را با ما ادامه دهید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.